خب هدی به بشکا اهل بیت علیهم السلام صلواتی بفرستیم. الله صل علی محمد و آل محمد و اجل هر جهان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و توکلت علی الله. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همه نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. جلسه در از اول سال جدید رو با هم دیگه داشته باشیم انشاءالله. که آماده هستید صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. خب خدا رو شکر ماه رمضان خیلی خوبی بود. خدا رو شکر میکنیم، خدا توفیق داد وارد ماه رمضان شدیم، بهره های زیادی بردیم. انشاءالله همه دوستان بهره کافی رو برده باشن. ماه رمضان جای شکر داره. خدا رو شکر ماه رمضان بحثایی هم که تو این مسجد شد بحثای خوبی بود. دوستانی که گوش ندادن حتما گوش بدن. بحثای شب قدر، سه شبی که اینجا جلسه بود، جلساتو به نظرم خوبی بود، بحثای خوبی مطرح شد. خب ما سال گذشته سوره صف رو داشتیم بحث میکردیم، حدودا 27 جلسه تا حالا در مورد سوره صف صحبت شده. یعنی فکر کنم کل پارسال رو بیشتر سوره صف صحبت کردیم. سعی میکنیم یکی دو جلسه ای بحثای سوره صف رو دیگه به جای برسونیم. بحثای زیاد هست ولی میخوایم عبور کنیم از بحثای سوره صف. یه بحثای جدیدی رو توی این مسجد میخوایم شروع کنیم انشالله اگر موافق باشید. ذیل بحث توحید، یه مقدار توحید خداشناسی، یه مقدارم بحثای قرآن شناسی. توحیدمون یه خورده ضعیفه، تعداد جلسات کمتری میذاریم. یه چند جلسه در مورد خدا یه ذره صحبت کنیم. خدا کیه؟ خب از جلسات بعد، البته این جلسه نه، یه ذره توحید رو میخواییم صحبت کنیم. بعد یه مقدار زیادتر میخواییم قرآن شناسی صحبت کنیم. قرآن شناسی نمیخواییم وارد تفسیر و تدبر تک تک سوره ها بشیم، این کار نمیخوایم بکنیم. قرآن شناسی میخوایم کار کنیم. یه قرآن چی هست، سوره چیه، آیه چیه، یه مقدار ساختار سوره ها رو به صورت کلی تر میخوایم بحث کنیم. رفتار در قبال قرآن، بحث کلام الله بودن قرآن نیست، بحث های خیلی جذاب و مهمی اونجا وجود داره، اونا رو میخوایم یه مقدار صحبت بکنیم. و یه مقدارم اگر فرصت بشه، اینا که میگم برنامه دو سه ساله است، همه رو یه جلسه دو جلسه نیستش، در مورد عالم شناسی هم میخوایم صحبت کنیم. ما کلا معارف رو 14 فصل کردیم، 4 تاشو گذاشتیم برای اینجا، 8 تاشو هم گذاشتیم برای جلسات سه شنبه ها، 4 تاشو برنامه‌ریزی کردیم اینجا توی دو سه سال ان شاءالله مطرح کنیم و دیگه بحث‌های معارفی رو دیگه تموم کرده باشیم. بعد ان شاءالله وارد یه سری چیزای دیگه میخوایم بشیم. بحثایی که برای این مسجد در نظر گرفتیم ایناست. بحثای خداشناسی، یه مقدار توحید، اونم در یه سطحی میخوایم وارد شیم. بعد بحثای قرآن شناسی، عالم شناسی، یه مقدارم انسان شناسی. انسان شناسی یه 10-15 جلسه صحبت کردیم. اینجا یه چیزای دیگه، بحثای عالم زر و بحثای خود خلقت انسان، اینا رو یه بخشیشو میخوایم این مسجد مطرح کنیم. حدوداً 4 تا مبحث بزرگ. حالا هر چقدرشو برسیم، ما سالی فکر کنم تو اینجا 40 تا 50 تا جلسه داریم، دو سال بذاریم 100 تا جلسه میاد. تو 100 تا جلسه شاید یه چیزایی تو بحثا رو یه مقدار مطرح بکنیم. سوره صف خیلی سوره خوبی بود، خدا رو شکر میکنیم. ما تو سوره صف بهره های زیادی بردیم. دوستانی که همراهی کردن، بحثا رو دنبال کردن، به نظرم براشون خوب بوده. سوره صف یه تجربه جدیدی بود، اینجوری پرداختن به سوره های قرآن. سوره ای که در ظاهر کوچیکه، 14 تا آیه بیشتر نداره، ولی خب 27 جلسه صحبت شد، حداقل 27 جلسه هم صحبت نشد. یه میخوام بگم چون وایسیم سر یک موضوعی دیگه دوباره هی سالها همینجوری میگذره. ما کدها رو دادیم دیگه، دوستان خودشون مطالعه داشته باشن و ببرن جلو. ایشالله بحث های سوره صف به زودی کتاب میشه، جز برنامه‌مونه که یه کتابی، چون دیگه خیلی مطلب زیاد شدش. الان تعداد صفحات سوره صف میدین چند صفحه شده؟ ببینم اینجا هست، 306 صفحه شده، نه بیشتر میشه میره بالا، تمام بشه ببینیم کلا چند صفحه شده. نزدیک 400-500 صفحه شده بحثای سوره صف. بعد سعی میکنیم اینا رو یه کتابی انشالله تألیف بشه اگه خداوند توفیق بده بهمون. یه مروری بر مباحث داشته باشیم، بعد وارد جلسه آخر میخواییم بشیم. از این شبم هر شبی که اینجا جلسه داریم سعی میکنیم یه بحثی داشته باشیم با عنوان رفتار در قبال. شما میاید فقط گوش میدید در میرید، از این بعد کار میخواییم بدین دستتون. در قبال چیزی که یاد میگیرید چه وظیفه‌ای دارید؟ رفتار، یه سری رفتارها باید داشته باشید. الان مثلا در قبال سوره صف چه باید کرد؟ هر جلسه حالا چند تا نکته خدمتتون عرض می‌کنیم که رفتار عملی هم داشته باشید. خوبه یا ولش کنین عملو؟ به نظرم نگیم. سختش نکنیم ولی متناسب با معارفی که گفته میشه. خودتونم اذیت نکنید، خدای نکرده بخواید همش انجام بدید. همین یه تیکش هم انجام بدید خوبه. می‌خواید بگیم چند مورد؟ اگه آماده اید صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد وعلى آله. در قبال سوره صف خب رفتارهای زیادی ما باید میکردیم تا الان، احتمالاً تو یه سال گذشته انجام دادید. حالا من چند تا مورد ساده شو عرض میکنم خدمتتون متناسب با سوره صف این رفتارها داره گفته میشه. یه رفتارش اینه، سعی کنید اهل تسبیح بشید. همین چیزی که اول سوره از سبح لله شروع میشه، خب یه رفتار دیگه. برای اینکه اهل تسبیح بشیم دو تا پیشنهاد داریم بهتون. یک، به تسبیحات حضرت فاطمه خیلی مقید باشید، یعنی بعد نمازها سعی کنید حتما بگید. حتی همین ظاهری شد یه معنایی ما از تسبیح مطرح کردیم، اون خیلی عمیق بود معناش، اون نباید ما رو غافل کنه که از این چیزایی که دم دستمون هست یه موقعی غافل بشیم. بحث تسبیحات از فاطمه بسیار مهم هست، سعی کنید اینو بگیم، به این مقید باشیم. نکته دوم، توی قسمت تسبیحات نمازتون توجهتون رو خیلی زیاد کنید. همه نماز رو نمیخواد با توجه بخونید، توی این ورانور باشید، ولی قسمت تسبیحات نمازتون رو سعی کنید مقید بشید. تسبیحات اربعه‌ای که در نماز هستش و رکوع و سجود که به تسبیح ربط داره. به ماجرای تسبیح ذره توجهمون رو بیشتر کنیم بهتره. یه نکته دیگه در مورد سوره صف، چون چیزی که یاد میگیرید و اگر عمل نکنید اینا تبعه داره، خدای نگرده چوب میخورید. و چون یه چیزا یاد گرفتید حتما باید عملم تو هم باشه با چیزی که دارید یاد میگیرید. خلف وعده ممنوع. از این به بعد یه حرفی میزنید پاش وایسید، یه حرفی زدید پاش وایسید. چون خداوند تو آیه 2 سوره صف چی گفت؟ گفت من از اینجور آدم ها بدم میاد که حرفی میزنن ولی عمل نمیکنن. خب شما ها سعی کنید یه خلف وعده نکنید. تو خونتون یه قولی دادید حتما عمل کنید، خصوصا به بچه هاتون اگر قولی دادید حتما عمل کنید. توی روایات گفته میشه بچه کوچیک وقتی قول میدید حتما عمل کنید، چون بچه کوچیک شما رو رزاق خودش میدونه، فکر میکنه رازق شمایید، او خدا رو زیاد نمیشناسه، او فکر میکنه همه چی شمایید دیگه. به خاطر این وقتی قول میدید حتما عمل کنید. حالا اون قولایی که به خدا دادید که دیگه اونا سر جای خودشیه، اونا رو عمل نکنید. اونا رو هر چقدر تونستید عمل کنید. اون قولایی که به خدا دادید، شب قدر جو گرفته بود بعضی قولها رو دادید، اونا رو باید حواستون باشه، اونا رو سعی کنید. اما خدا شنیده اون قولای شما رو. یه نکته دیگه هم بگم، من نزدیک 10 تا رفتار اینجا نوشتم ولی حالا چند تاشو بهتون میگم. تسبیح، این بحث خلوت وعده، یه دونم تقید به صلوات داشته باشید. اللهم صل على محمد وعلى محمد اجل فرج. اینا از کجا در آوردیم؟ قوم موسی، موسی رو اذیت میکرد. نقطه مقابل اذیته. شما با صلوات رفتار مثبتی در قبال رسول الله دارید انجام میدید، این رفتار به ایشون میرسه. توضیحات این که چیه صلوات اینا حالا فعلا الان جاش اینجا نیست، ولی خب کلا سعی کنید مقید باشید. مثلا خوب آدم روزی 100 تا صلوات بفرسته. ما بعضی وقتا بعضی کارهایی که بقیه میکنن رو خیلی سبک میشماریم، ببینیم طرف داره روزی 100 تا صلوات میگه، مسخره اش، میگیم چه فایده داره. نه، اینا همشو فایده دار هستش، فایده دار و مفیده. این سه تا رفتار، حالا بقیهش بمونه اذیت میشید، فعلا سه تا رو داشته باشید. بریم اما تو سوره صف. تو سوره صف از آیه اول گفتیم خداوند بحثایی رو مطرح کرده، حداقل 5 دسته از مؤمنین رو صحبت کرده. یه دسته از مؤمنینی که صحبت میکنه مؤمنین منفی هستن، مؤمنینی هستن که گمراهن، منافقن. ولی اسمشون مؤمنه، به یه چیزای ایمان داره ولی منافقن، اینا مؤمنین منفی حساب میشن. یه جلسه مطرح کردیم کره زمین، کل آدمای کره زمین رو طبق سوره حساب میشه تقسیم کردش، همه آدما همینان، یه عده هستن مؤمنن اما فاسقن، ظالمن. اینا مؤمنین هستن، تو جرگه جهان اسلام قرار میگیرن، الان جزء آمار مسلمان ها تو دنیا محاسبه میشن، ولی مؤمنی اینکه خدا ازشون بدشون میاد. این حالا یه گروهی، یه گروه هستن مؤمنان محبوب هستن، مؤمنینی که قتال فی سبیل الله میکنن، به حرفی که میزنن عمل میکنن، اینا مؤمن محبوب بودن که جلسات قبل گفتیم. گفتیم یه سری از مؤمنان هستن که برنامه خدا رو میشناسن، اون مؤمنان محبوب اهل قتال هستن ولی لزوما برنامه خدا رو نمیشناسن. یه سری از مؤمن هستن نه اهل قتال هستن ولی برنامه رو هم خوب میشناسن، میدونن خدا دنبال چه قضیه ایه، اون برنامه اطفاء نور الله که برنامه بدان هست و برنامه اتمام نور الله که برنامه خداست، این نسبت به برنامه خدا توجیهن. تعداد این مؤمنین خیلی کمه، تعداد مؤمنی که الان توجیه هم داره چه اتفاقاتی دنیا میفته بسیار کم هستش. حالا اینا رو جلسات قبل صحبت کردیم. یه سری از مؤمنین هستن وارد تجارت با خدا شدن که خدا میگه که اگر شما وارد تجارت با من بشید، من تنجیکم من عذاب علیم، شما رو از عذاب علیم نجات میدم. و یه سری ویژگی ها دارن، یه سری نعماتی خداوند بهشون میده که اینا رو قبلا صحبت کردیم، ازش میگذریم. بعد از اون خداوند از یه دستی از مؤمنین صحبت میکنه به عنوان بشر المؤمنین. اینا یه مؤمنینی هن، یه ذره متفاوتن. نگاه کنید مؤمنین اعمالشون خوب میشه، کم کم میاد اعتقاداتشون خوب میشه، اهل جهاد میشن، میان جلو. خداوند اینها رو عوضشون میکنه، بشر المؤمنین رو قبلا صحبت کردم، اینا جاشون تغییر میکنه. نگاه کنید ما ماه رمضان تموم میشه، دوباره تو کره زمینیم، جامون شاید فرق نکرده، ولی بعضیا ممکنه ماه رمضان تموم میشه اینا جاشون هم عوض شده باشه، اینا وارد بیوت خدایی میشن. این و بشر المؤمنین یکی از تبعاتش ورود اهل بیتی شدنه، این افراد وارد بیوت خدایی میشن، یعنی آدم ها رشد میکنن، جی نیستش که همجوری بمونن. شما معارف ماجرای نور الله رو یاد بگیرید، بیایید بالا ارتقا پیدا کنید، رسول الله شما رو عوض میکنه. بشر المؤمنین فقط چهار تا کلمه نیستش، شما رو یه بشارت نمیده، بشارت به من اینکه چهار تا خبر خوب بهتون بده نیستش، شما رو کم کم عوضتون میکنه، نظر ماهیتی شما رو تغییراتی میده، چون به خاطر اون اسمی که ایشون دارن هستش، که اینا رو جلسات قبل صحبت کردیم. توی آیه آخر که اینو کمتر صحبت کردیم، اینو امروز بیشتر این آیه رو صحبت کنیم، تو آیه آخر خداوند به این مؤمنین میفرماید که یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله. بیایم وارد این آیه بشیم، یه جلسه این آیه رو صحبت کردیم، امروز یه ذره عمیق‌تر کنیم آیه رو. در مورد این آیه میشه بیش از 10 جلسه صحبت کرد، آیه خیلی مهمیه در قرآن، جز مهمترین آیات قرآن هستش. خداوند به مؤمنین میفرماید که مؤمن بودن آقا کافی نیست، مؤمن بودن برای بهش رفتن کافیه، ولی اینکه تو نظام خدا شما از همه بالاتر، یعنی بالاترین کار هست، نه بالاترین کار نیستش، مؤمن بودن بالاترین کار نیستش. شما مؤمن میشی اوجش باید چی بشی؟ یه رفتار مرتفع اینه که بیای انصار الله بشی. مؤمنی باشی که انصار الله نباشی قیمتت پایین تره تا مؤمنی باشی که انصار اللهه. مثلا مؤمن، خداوند تو مرحله انصار الله نمیگه بیاید ایمانتون رو زیاد کنید، میگه که بیاید حالا به عمل تبدیل کنید، این ایمان تبدیل بشه به انصار اللهی. اگر این بشه، این میگه قیمتش خیلی بالاست، مؤمنی که میشه انصار الله. اینا رو یه مقدار باید الان صحبت بکنیم. نگاه کنید خداوند میفهمه که کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، یه انصار الله و ما با جهاد نباید اشتباه بگیریم. آیا انصار الله همون مجاهد هست؟ نه، هر انصار الله مجاهد هست، ولی هر مجاهدی انصار الله نیست. خداوند یک کد مطرح میکنه اینجا، کدش اینه کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، یه همون جوری که حضرت عیسی به حواریین گفتش که من انصاری الالله، قال الحواریون نحن انصار الله، این مدل انصار الله منظور خداست. خب انصار الله حواریون جهاد کردن، انصاری و حواریون اون کارا رو جهاد کردن، ولی مدل انصار اللهی جهاد کردن. حالا باید اینو اگر ما بتونیم تشخیص بدیم رفتار رفتار حواریونو بعد از این جمله حضرت عیسی، تا حدودی انصار اللهی برامون جا میفته. خب من امروز یه مقدار این بحثا رو مطرح بکنیم، بریم یه ذره جلو. خدا من فهمد که کونو انصار الله یعنی چی؟ یعنی اینکه مؤمنین مؤمن هستن ولی انصار الله نشدن. یه نفری میتونه ایمان داشته باشه، ایمانش در اوج باشه، ایمانش در اوج باشه، معرفت به نورانیه اهل بیت اصلا داشته باشه، یعنی در بالاترین درجه ایمان باشه، ولی انصار الله نباشه. این آدم نجات پیدا میکنه اگه عذاب علیم بشه، نجات پیدا میکنه اگه بمیره میره تو بهشت، آدم میشه اون، ولی انصار الله نیست. پس انصار الله یه کاره، یه چیزی باید بشید، یه تحولی که باید در وجود آدم چی بشه اتفاق بیاد، آدم باید اونجوری بشه. یه نکته در مورد انصار الله، چرا باید انصار الله شد؟ یا که کم کم متوجه میشه حالا انصار الله بودن یعنی چی. انصار جمع نصیره، یعنی شما نصرت کنی خدا را. فهمید؟ انتنصر الله، اگر شما نصرت کنی خدا رو. انصار الله یعنی کسانی که خدا رو دارن نصرت میکنن. اگه خدا رو میشه نصرت کرد، آره خدا رو میشه نصرت کرد، چجوری نصرت کنیم؟ نگاهیم تو سوره صف چه بحثی مطرح شده. آیات قبل، آیات قبل مطرح شده که دو تا برنامه در عالم هست، یه برنامه بدان که بدان رو مطرح کرد کیا هستن. پنج دسته از بدان اونجا اسم آورده شده: مؤمنین منفی، یهودیان فاسق، مسیحیان ظالم، مسلمانان ظالم و همه کسانی که اراده اطفاء نورالله دارن که میشه کافرون و مشرکون. همه کفار و مشرکین و یهودی ها و مسیحی های بداشون، اینا بداش یه برنامه دارن، برنامه اطفاء نورالله. پس محور نوراللهه، اینا میخوان اینو اطفاء کنن. خداوند برنامه‌اش چیه؟ برنامه اتمام نورالله. خب الان نصرت اینجا یعنی چی؟ خدا تو وسط میگه آقا یه دعوا هست، من با اونا دعوا دارم، یه منو نصرت کنید. منظورش چیه؟ منظورش اینه که با اونا باید مقابله کنی. میشه شما مؤمن باشی ولی اهل مبارزه با اون ظالمین نباشی؟ میشه، مؤمن هم هستی، مسلمان هم هستی، مسلمانیت زیر سوال نیستش، اونا رو هستی ولی دیگه انصار الله نیستی. خدا میگه که شما باید وارد مرحله انصار اللهی بشید. شاید بگه این همون جهاده. میشه شما مجاهد باشی ولی انصار الله نباشی. مؤمنین قبلی مجاهدن، جهاد میکنن، حتی با دشمن مبارزه هم دارن میکنن. الان بچه های حماس دارن با دشمن مبارزه میکنن، اینا یه نوعی قتاله، یه نوعی جهاد هستش، ولی انصار الله لزومن نیستن. انصار الله مبارزه با ذیل بحثای نوراللهه، ذیل بحثای نوراللله هستش و با سلاح خاصی باید اتفاق بیفته. خب این هم یه نکته در مورد انصار. پس انصار اللهی به بحث نوراللله ربط داره، کسانی که دنبال اینن که نور خدا رو خاموش بکنن. شما باید با اینا مقابله کنی، نذاری اینا این کار انجام بدن. قدم بعدی تو برنامه اتمام نوراللله کمک کنی، شما هم کاری کنی نورالله تو دنیا چی بشه؟ گسترش پیدا کنی. دو مرحله رو داره. مخاطب این آیه همه مؤمنین نیست، این یا ایها الذین آمنو دعوت همگانی نیستش. مؤمنینی هن که اون مراحل قبل رو طی کردن، او پله پله است. نمیشه یه هوی نفر اینجوری بشه. شما باید قبلش ایمان به نورالله داشته باشی، ایمان به نظام خدا داشته باشی، برنامه خدا رو باید بشناسی، شیعه باید بشی. آدمایی که میخوان انصار الله بشن حتما باید شیعه بشن، غیر شیعه نمیتونه انصار الله باشه. چرا؟ چون اصلا برنامه خدا رو آشنا نیست. برنامه خدا از این طریقه، خدا از این طریق داره برنامه‌اش میبره جلو، از طریق دیگه نمیبره جلو. به خاطر این اصلا نمیتونی این کارو انجام بدی. شما باید درون برنامه خدا بیای نصرت بکنی. اینا مؤمنین خاصی هستن که هم ایمانیات خاصی. نگاهین الان ایمانیات شیعیان با اهل سنت خیلی فرق داره. اهل سنت بعضی هاشون کلاس میذارن، لطف میکنن، ما رو جز مسلمان ها میدونن، یعنی شاید ما باید این کارو بکنیم، شاید برعکس باشه قضیه. شما خلأ ایمانی دارید، شما خلل دارید تو ایمانیاتتون، شما به چیزی که رسول الله گفته خیلیش ایمان ندارید، طبق برنامه‌ای که رسول الله گفته حرکت نکردید. نما حالا با یعنی قضیه ممکنه برعکس باشه، ما نقص ایمانی نداریم، ما اتفاقا اضافه از ایمانیاتمون نسبت به اهل سنت. این که اونا به اهل بیت علیهم السلام ایمان ندارن نقصشونه، نه نقطه قوتشون. باید این برنامه بره جلو، برنامه اتمام نور الله. خب اینا رو من ازش میگذرم. این مؤمنین حواستون باشه حواریون رسول الله هستن. نه چرا داره با حواریون حضرت عیسی مقایسه میشه؟ نگاهید اینجا رسول الله با حضرت عیسی در از داره مقایسه میشه، حواریون داره حضرت عیسی. پس اینورم یه موضوعی داریم به اسم حواریون. ما توی شیعیان و کلن توی معارف اهل بیت علیهم السلام اصلا موضوعی داریم به اسم حواریون که ما تو جامعه به اونا میگیم شیعه، ما میگیم شیعه بهشون. الان اصطلاح، یکی از اصطلاحات دقیق شیعه همون حواریونه. ما حواریونه میشیم اهل بیت علیهم السلام اگه البته باشیم. خب اما بحث مقایسه بین دوره حضرت رسول الله با حضرت عیسی علیه السلام، اینو یه مقایسه بکنیم، بعد یه مقدار مفهوم انصار اللهی سلام علیکم.
ماشین 51327 چسب بیر ماشین ما نمیتونم در بیارم.
51327 مالکیه؟ 51327. خب حالا اونا میرم اونجا یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب توی بحث حضرت عیسی، حضرت عیسی میفرماید که به حواریون میفرماید که من انصاری الله. من یه مقایسه اینا رو بکنم. حواریون حضرت عیسی آدمایی بودن که به حضرت عیسی ایمان آوردن و از دین قبلیشون کاملا فاصله گرفتن و جدا شدن، اومدن توی آیه نظر عیسی و همراهان حضرت عیسی بودن. همه مؤمنین به حضرت عیسی اون 12 نفر نیستن، تعداد کسانی که به حضرت عیسی ایمان آوردن زیادن. 12 نفر دیگه یار خاصه حضرت عیسی علیه السلام شدن، به اینا گفته میشه حواریون. یک روزی تو سوره آل عمران این بحث مطرح شده. حضرت عیسی که به دنیا میاد مطرح میشه که به سوی بنی اسرائیل فرستاده میشه، معجزات بسیار عجیبی رو انجام میده. حضرت عیسی میره به سمت کجا؟ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کیان اون موقع؟ بنی اسرائیل یه سری آدم کشن اون موقع، یه سری کسانی هستن که انبیای زیادی رو در گذشته کشتن، از حضرت یعقوب به اینور بالای چند صد نبی رو کشتن، وارث اونا هستن. حالا این بنی اسرائیل شک گرفتن اومدن بالا، لعن شدن قبلش توسط حضرت داوود، توسط حضرت موسی، همه اومدن جلو شدن یه گروه برای خودشون عریض و طویلی. حضرت عیسی علیه السلام میره پیش اینا، میره شروع میکنه بحثای رسالتش رو مطرح کردن و کارهای عجیب، معجزات بسیار عجیبی رو ایشون انجام میده. از جمله مهمترین معجزاتش ماجرای خلقت پرنده است. نه مهمه، این معجزات حضرت عیسی خیلی مهمه. خلقت پرنده، گل و ور می‌داشت، پرنده می‌کرد. این پرنده رو چجوری این زنده می‌کرد بسیار عجیبه. چجوری میتونست فیکون و طیرن به اذن الله میکرد، این مجسمه رو تبدیل به عروق ایجاد میکرد، روح ایجاد میکرد، همه خیلی کار عجیب بد میکرد، قلب و فلان و کلیه و فلان همه این چیزا باید براش درست میکرد دیگه، این کارا رو انجام میداد، روح هم براش قرار میداد، اینا رو به هم دیگه وصل میکرد. بیش از 50 تا کار باید یکی انجام بده حداقل که یه موجود بتونه زنده کنه. پرنده ای که زنده بود مرده رو این کارو نمیکرد، یه پرنده داشت خلق میکرد. اصلا یه خیلی کار عجیبیه این کار، چون به حیوانات روح دارن خصوصا پرنده ها. اینجا ماجرای پرنده مطرحه، حالا اگه فرصت شد بعدن صحبت میکنیم. مثلا یه مورچه رو این کار نکرده، پرنده رو. پرنده از حیوانات عادی بالاتره، تو حیوانات پرنده ها بقیه بالاترن، پرنده ها شأنشون بالاتره. این تو قرآن هم بحثش مطرح هستش، پرنده رو این کار میکردش، پرنده رو میکرد، خلقش میکرد پرنده رو، روح براش قرار میداد، اینا رو به هم وصل میکرد. خب خیلی کار عجیبیه. مرد زنده کردن انقدر عجیب نیست. نگاه این یه کسی که مرده است، اون روح داره، همه چیز وجود داره، فقط اتصالاتش قطع شده، شما اتصالاتش رو وصل میکنی. این که از اول روح و همه این چیزا رو بخوای ایجاد، خیلی عجیبه. این معجزه بسیار عجیبیه که حضرت عیسی انجام میداد. در گذشته شبیه اینو نداشتیم. یه مقدار نزدیک این معجزه کاری بود که حضرت صالح کرده بود، او شطر آورده بود. حالا ماجرای حضرت صالح با این یه ذره فرق داره، این معجزه بالاتره، این معجزه کاری که حضرت عیسی میگه بالا، ولی شبیهش رو بخوایم بگیم شبیه اونه. یه ذره شبیهش هم عصای حضرت موسی است، که عصای حضرت موسی هم یهو تب جاندار میشد، اون اتفاق میافتاد. ولی باز این ماجرا از اون دوتا عجیب تره، چون اصلا با گل داشت این کارو میکرد، این کار خیلی عجیبی کهش میکرد. خب کور و کر و فلا هر این بیماری ها که سر جای خوده، یعنی بیمارستان کامل همه چی رو درمان میکرده حضرت عیسی. احی الموتا میکرد، یعنی همه بخشای بیمارستان، بکن ارتوپدیش، بریم بی چشم، بریم بی شنوایی، بعد بریم سردخونه مردگان، یعنی توی بیمارستان از عیسی میره و همه رو بلند میکرد دیگه، از اون چشم پزشکی جنجا بگیر تا بر میرفت سردخونه، همینه رو بلند میکرد میابرد بیرون، یه و دیگه بیمارستان ملت بیکار میشدن. خب اینم یه کارش بود، احی الموتا میکرد. نکن خداوند اینو پایین تر داره مطرح میکنه، او بالاییه بالاتره، موضوعات بالایی، اونا موضوعات عجیب تری هستن. مرد زنده کردن موضوع عجیبی هست، ولی خب کارهای عجیب تر از اون زیادن. و یه کار عجیب میکرد، اونا به اکم به ما تأکلون، به مردم میگفت نهار چی خوردید؟ این حالا خیلی کار بزرگیه، یه حالا مثلا نهار چی خوردید، دیروز چی خوردید مثلا، اینا رو هم میگفتش بهشون. چیشو میگفت؟ میگو برزخشو میگفت، نبع میداد. خیلی این معجزه خیلی بالاییه، اون نبع مطرح میگه، نبع ابعاد بالایی یه صحنه است. مثلا شما الان میگی آقا من غذا خوردم، میگیم باشه چی خوردی؟ میگی مثلا رفتم قرمه سبزی خوردم. یه نفر بالاترشو نگاه کنه میگه مثلا تو لجنزار خوردی، یا من قرمه سبزی خوردم، میگه تو لجن خوردی. یکی اینجا رو نگاه میکنه، یکی بالاترشو داره نگاه میکنه. حالا یکی بره هی ابعاد بالایشو نگاه کنه، اون نبع بالاتری به شما مطرح کرده، ابعاد بالا. این میتونست اینو بگه حضرت عیسی، میگفت دیروز این غذا رو خوردی، تو این غذات این شبهه بود، مال حرام تو غذات بود فلان، اینا رو میتونست بگه. و ما تدخرون فی بیوتکم، آن چیزی که پنهان کرده بودید در خانه ها اونا رو هم مطرح میگه. اینم یه خیلی بحث مهمیه، و ما تدخرون فی بیوتکم، قسمت های پنهانی خونتون رو میگفت، میگفت چه چیزایی تو خونتون وجود داره غیر خودتون، چیزا و اون چیزایی که تو خونه ذخیره کردی پنهان، هیچ کی نمیدونه، بعضی از خودتون میدونید، بعضی از خودتون هم نمیدونید، اینا رو میتونه چیکار بکنه؟ اینا رو مطرح میکرد. اینها بخشی از معجزات حضرت عیسی علیه السلام بود. حضرت عیسی وسط این کار یهو میگه که یه عده خب حضرت عیسی ایمان آوردن دیگه، یه عده زیادی به حضرت عیسی ایمان آوردن، خصوصا مردم اونجا ایمان آوردن. خب یه سری از سران بنی اسرائیل نه ایمان نیاورده بودن. دوره حضرت عیسی ایران چه حکومتی حاکم بود؟ کسی میدونه؟ حکومت ایران دوره حضرت عیسی کیه؟ آقا کورش که قبله، کورش 2500 سال قبل بوده، ساسانی هم، قاجاریه، افشار. خوب تاریختون قویه. اشکانیان بودن، حکومت اشکانیان توی ایران، اشکانیان نسبتا حکومت مثبتی هم توی ایران به نسبت هخامنشی، اینا حکومت نسبتا چیزیه، حکومت ایران هخامنشی هم بود. حالا حکومت ایران هم میتونه موقع تحلیل بشه که ارتباط حکومت ایران با اونجا چیه، چون حکومت اون حضرت عیسی وقتی من مرز حکومت ایران اونجا در الان تو مرز حکومت ایران میاد، روم جدا شده، روم شرقی اون موقع باز جدا شده بود ولی تو مرز حکومت ایران بوده. خب اشکانیان میشه، بعد ساسانیان میشه که رسول الله تو دوره ساسانیان میان. حضرت عیسی تو این وسط، خداوند فرمود آیه 52 سوره آل عمران، فلما احس عیسی منهم الکفر، حضرت عیسی احساس میکنه که اینا میخوان کافر بشن. دقت کنید، حضرت عیسی میاد کارهای عجیب مطرح میکنه، تورات انجیل همه اینا رو مطرح میکنه، بعد احساس میکنه که اینا فرند کفر داره براشون اتفاق میفته با وجود این همه معجزات. اینجاست که میگه قال من انصاری الالله. دقت کن این کجا میگه این جمله رو، وقتی که احساس چیه؟ کفر. میگه اینا دارن یه کافر میشن، فهمه که من انصاری الالله. بعد حواریون میگه نحنو انصار الله، ما انصار الله. خب الان نصرت تو چی میخواد اتفاق بیفته؟ قرارت نصرت تو چی اتفاق بیفته؟ حضرت عیسی احساس کرده اینا دارن چی میشن؟ کافر میشن دیگه. اینجا نصرت یه بخشی برای جلوگیری از کفره، این نصرته برای اینه که شما نذاری مردم کافر بشن. خب اینهایی که میان به خاطر اینه تو سوره صف گفته میشه فآمنت طائفتون، بعد حواریون که میگن یه دیش شروع میکنن ایمان آوردن، دوباره بحث ایمان مردم مطرح میشه، اینجا وارد این قضیه میشن و همونجا الله میره جلوتر، یه دی ایمان میارن دوباره یه دی کافر میشن. انصار اللهی بخشش به بحث ایمان ربط داره، به بحث کفر در دنیا ربط داره. اما چجوری اینها میخوان بیان نصرت کنن؟ اگه به حرف باشه که حضرت عیسی میگه که من که دارم حرف میزنم، که من که بنازی کافی دارم حرف میزنم، که اینا چرا ایمان نمیارن؟ یه میگه من نصرت کن ایمان بیارن. این نصرت باید در شأن عیسی علیه السلام باشه. حضرت عیسی با یک سری معجزاتی داره بحث ایمان اینا رو میاره جلو. پس کسانی که میخوان اون رو نصرت کنن باید ابزار داشته باشن، ابزارشون همین ابزار عیسی علیه السلامه. انصار اللهی اینجوریه تو نصرت، نصرت در شأن باید باشه. نگاه این وقتی اونجا ما که بیاد منو نصرت بکنید، خب من دارم الان این کارا رو میکنم، بیاد شما بکنید. به خاطر این حواریون توانهای عیسی علیه السلام رو داشتن. دقت کنید توی هم انجیل این بحث مطرحه، انجیل البته قسمت اعمال رسولانش، قسم بخش دوم انجیل، بخش دوم انجیل یکی از بحثایی که مطرحه کارهایی که حواریون میکردنه. اونجا حالا یه سریش تحریف شده است، کارهای بولسه، یه سریش کارهای پتروس یا همون شمعون هستش. اونجاها توی انجیل هم نسبتهای عجیب میده که میگه اینا کارهای عجیب میدونستن بکنن. حواریون طبق برخی از منابع ما هم توان مرده زنده کردن داشتن، او کارهایی که مریض رو میتونستن شفا بدن، میتونستن این کارها رو بکنن. پس حواریون داره یه سری توانها شدن. انصار اللهی که تو سوره صف مطرح میشه اینجوریه، افراد بتونن کاری داشته باشن، توانی رو بتونن اعمال کنن. به نظر به این موضوع ارتباط داره. خب این توان اعمال کنن که چی بشه؟ برنامه اطفاء نور الله، برنامه اتمام نور الله. یعنی اینکه اونهایی که میخوان نور الله رو خاموش کنن با اونها مقابله کنن، مردم رو بیارن به سمت دین خدا. بلکه انصار الله یه هدفش اینه دشمن رو پس بزنه، مردم رو بیاره سمت دین خدا. این کلیته، حالا چیزی که در دوره حضرت عیسی علیه السلام دیده میشه. اونا هم یه موفقیت هایی کسب کردن. دین حضرت عیسی باقی موند، تحریف شد ولی توشون یه سری خوب موندن. همین تا سلمان یکی از همون محصولات حواریونه، سلمان یکی از محصولاتی که اونجا بوده. یا اون قومی که بعدن اصحاب کهف وقتی اومدن بیرون، اون قوم چی بودش؟ مسیحی بودن. از اصحاب کهف قبل حضرت عیسی رفتن تو غار، بعد حضرت عیسی اومدن بیرون. وقتی بعد حضرت عیسی اومدن بیرون، قومی که اونجا بود قوم مسیحی بود، قوم مؤمن بودش. اونا ثمره کار چی بودش؟ ثمره کار حواریون بودن. حواریون نسبتاً موفق بودن در پروژهشون، در این نصرت عیسی علیه السلام. اینها موفقیت‌های کسب کردن، به خاطر این جمعیت رو از شرک یه مقدار خلاص کردن. البته بعدن این دین تحریف شد، دچار مشکلاتی شد، دوباره درگیر شرک شدن اینا، ولی خب بالاخره یه جمعیت خوبی نگه داشتن. تو امت اسلام هم همین اتفاق افتاده. تو امت اسلام هم یه عده اومدن حواریون اهل بیت شدن، بالاخره هرجوری بود نگه داشتن. اون یعنی یه جریان حق تو دین اسلام باقی مون در هر صورت. اینا می‌خواستن کلا خاموش کنن، ولی خب یه جریان حقی بالاخره مون اومد تا گسترش پیدا کرد. پس انصار الله یه بخشی از ماجراش به این بحث برمیگرده که نصرت کنیم برنامه خدا را. اون موقع برنامه حضرت عیسی علیه السلام چی بوده؟ برنامه، یکی از برنامه‌های اصلی حضرت عیسی علیه السلام دعوت مردم به رسول الله بوده. این حواستون باشه. یکی برنامه اصلی حضرت عیسی این بوده که حضرت عیسی از حتی دین خودش مهمتر، اون مبشرن به رسول یأتی من بعدی بوده که به رسول، به خاطر این فاصله حضرت عیسی تا رسول الله کلن کمه. رسول الله سال 570 میلادی به دنیا آمده، یعنی 570 سال بعد حضرت عیسی رسول الله به دنیا اومدن، یعنی زمانش خیلی زیاد نیستش این فاصله. حضرت عیسی میخواست مردمو برسونه، این باگو پر کنه، یعنی این فضای خالی رو اینجا رو پر بکنه. حواریون هر جوری بود سعی کردن یه تعداد رو وصل کنن به اهل بیت. به خاطر این یه بخشی از مسیحی‌ها اومده بودن تو مدینه. تو مکه، تو مدینه، اینجاها خیلی پخش شده بودن. یه دلیلش این بود که از حضرت عیسی شنیده بودن این بحثا رو که رسول بعدی که قراره بیاد. یه دلیل این که حضرت عیسی در آخر زمان قبل امام زمان میاد همین قضیه است. حضرت عیسی میاد پروژه خودش رو کامل کنه. حضرت عیسی باید تشریف بیاره بعد امام زمان میاد. وقتی امام زمان تشریف میارن، حضرت عیسی علیه السلام اومدن. چرا؟ همه مسیحی‌ها رو مسلمان میکنه. اون کسی که همه مسیحی‌ها رو شیعه خواهد کرد و مسلمان خواهد کرد، خود حضرت عیسی علیه السلام است. خود ایشون باید قبلش بیاد. مردم الله ایمان نمیارن. حضرت عیسی میاد، معجزاتش رو مطرح میکنه، دوباره شدیدتر از قبلی که مطرح کرده بود، مردم رو همه رو میاره به سمت دین اسلام. و اونجاست که حضرت امام زمان علیه السلام بعدش تشریف میارن. چرا این کار رو میکنن؟ چون اصلا پروژه حضرت عیسی بود. این پروژه حضرت عیسی بود. انصار اللهی حضرت عیسی هنوز تموم نشده. پروژه انصار اللهی حضرت عیسی هنوز تموم نشده. ما هنوز توی اون پروژه هستیم. نگاه کنید، تو مسیحیت یه اتفاقی افتاد. یه دوره یه اتفاقی افتاده، تحریف شد. تحلیلش بعدها من انشالله یه جلساتی در مورد مسیحیت صحبت خواهم کرد، تو اینجا نه یه جای دیگه، که مسیحیت چه اتفاقی افتاده براش. تو مسیحیت یه اتفاقی افتاد، همه یه مسیحی ها باید مسلمان می شدن. مثل سلمان. سلمان یه مسیحی بود، مسلمان شد. دقت میکنی سلمان زرتشتی نبودش. اون اول اومد، سلمان وصیه، وصیه حضرت عیسی است. به خاطر اون جزء اوصیای حضرت عیسی است، با حواریون بوده. او بعدش اومد شیعه شدش، اون مسلمان شد. همه یه مسیحی ها باید این کارو میکردن. پروژه حضرت عیسی اصلا همین بودش. قرار بود بیاد همه رو وصل کنه به رسول الله. این پروژه کامل نشده هنوز. این پروژه فعلا پروژه شکست خورده است. نظرم فعلا پروژه کاملی نیستش، چون مسیحیت الان اونجوری نیستش، این اتفاق نیفتاده. این باید انجام بشه. به خاطر همین خود حضرت عیسی علیه السلام باید برگردن. حضرت عیسی برمیگردن، این پروژه رو کامل میکنن. شما اون روز خواهید دید که همه مسیحیت شیعه خواهد شد. حالا این کیه؟ ما باید تلاشمون رو بکنیم، ولی یه بخش اصلیش با خود حضرت عیسی علیه السلامه. خود ایشون این پروژه رو کامل میکنن. تو امت اسلام مدل انصار اللهیش فرق داره. مدل انصار اللهی مسیحیت اینه که به اسلام وصل کنه، اسلام اینه که برنامه اتمام نور الله انجام بده. در این دو نوع پر تفاوت انصار اللهی حضرت عیسی با رسول الله متفاوته. رسول الله مسئول اجرای پروژه اتمام نور اللهه. رسول الله مسئول ظهوره. رسول الله قراره کل کره زمین، آسمان و زمین رو تبدیل به ظهور بکنه، دین حق رو اینجا ظاهر بکنه. این پروژه مسئولش رسول الله و اهل بیت علیهم السلام هستن. انصار اللهی تو اسلام شأنش بالاتر از انصار اللهی در مسیحیته. توی اسلام کسانی که میان وارد این پروژه میشن، قرار نور الله رو جریان بدن، قرار نور الله تو کره زمین گسترش بدن. تو مسیحیت انصار اللهی این بود که به رسول الله وصل کنن. حواریون یه تعدادشون موفق بودن. نکنید بزرگشون حضرت شمعون یا همون مسیحی ها بهش میگن پتروس، این خب خیلی این کار کرد، تونست این کار بکنه. آخرم خداوند مزدشو بهش داد. مزدشون این بود که مادر امام زمان شد نوه حضرت شمعون. مادر امام زمان، مادر آن کسی که قرار ظهور رو برپا بکنه، نوه کی شد؟ نوه همین شمعون. یه مزدی بود که خداوند به شمعون داد. تو روایات مربوط به تولد امام زمان، اینا رو من اون موقع صحبت کردم که به شمعون تبریک میگفتن در آسمانها که خدا اینجوری برای تو مقدر کرد، از نسل تو داره این اتفاق میفته. این مزدی بود که به اون حواریون داده شد. پس برنامه و پروژه انصار اللهی دوره حضرت عیسی، ایمان اتصال مردم به این قضیه بود. نگاه کنید، شما الان میگید که وهب از کجا پیدا شد تو کربلا؟ وهب از کجا فهمیده بود؟ از حواریون فهمیده بود. اونا بهش گفته بودن یک روزی فرزند پیامبر خدا اینجا عبور خواهد کرد. اینجا محکم، اونا محکم اونجا چسبیده بودن تا برسه. اون روز برسه. نه آقا، این نسل گذشته بود تا بالاخره اومد و این اومد ایمان آورد. اولین شهید جنگ صفین مسیحیه. تو مسیر راه اون وایساده بود تا حضرت امیرالمومنین رو ببینه. یه فیلمی هم در موردش قبلا ساخته شد تو ایران. بعد او اصلا واسه اولین شهید جنگ صفینه، توی راه میده که اینا نزدیک کربلا میرسن تشنه میشن تو جنگ صفین، اونجا هیچ کی نمیتونه آب به دست بیاره. یه معجزه امیرالمومنین بوده، یه سنگی بوده میگن زیر این سنگ یه ذره آبه، همه لشکر جمع میشن سنگو نمیتونن بلند کنن. یکی از معجزات امیرالمومنینه. امیرالمومنین میاد، بعد نه خارج مسجد کوفه، اون امیرالمومنین میاد سنگو کلا بلند میکنه. یه نفری که در منی ماشاءالله در خیبر رو که بلند گرد، این سنگ از اونم سنگین‌تر بوده، اینو تکی بلند میکنه و آب فواره میکنه میزنه بیرون. اون یه مسیحی که اونجا بود میاد میفته به پای امیرالمومنین، میگه که من سالهاست منتظر تو بودم، چون به من از وصی مثلا یوحنا اینا بشارت داده بود که یک روزی ایلیا این سنگو بلند خواهد کرد، آبی زیر نه. میگه من اینو به من گفته بودن، من وایسادم تو بیای. بعد به خاطر میاد ایمان میاره که هیچی. بعد میگه که جنگ صفین که میشه، میگه اگر اجازه بدید من اولین کسی باشم که فدای شما میشم و اولین شهید جنگ صفین این فرد تو برخه من آبه گفته میشه. از کجا فهمیده بودیم؟ از همینجا فهمیده بود، همه یه جزئیات رو نمیدونسته ولی همه یه چیز رو فهمیده بود، رفته و چسبیده بود به اونجا. همه الان هم مسیحی ها همه میدونن ایران قرار اتفاقی بیفته. این الان تو منابع مسیحی این الان اشاره شده، مسیحی ها منتظر جرقن. الان توی مثلا همون رویای دانیال و امثاله هم، تو بعضی مکاشفات یوحنا قسمت آخر انجیل که اومده، خیلی از قرائنی که اونجا مطرح میشه به ایران ربط داره که نوری از مشرق میاد و این کار انجام میده. نه همه به اینجا الان متفکرای مسیحی نسبت به ایران حس خوب دارن، حسشون مثبته و الان منتظر این قضیه هستن که این قضیه اتفاق بیفته. این میبینید این متفکر روسیه، این دوگین از چیه، اینشون داره الکساندر دوگینی داره مطرح میکنه در مورد ایران و یمن و این چیزها داره میزن. یه دلیلش اینه که تو منابعشون این بحث هستش، خوب واضح نرسید چون اینا تحریف کردن، نه تعریف کردن، کامل نرسیدش به مسیحیت، کامل نرسیده. ولی همین الان هم از منابع لابلای همین مطالبشون هم به دست میاد. اینا منتظر اتفاقی هم مشرق، هم مشرق بیفته. چون اون موقعی که حضرت عیسی توی لبنان بوده مشرقش میشه ما، مشرقش ماییم. شما لبنان در نظر اون مشرقش، اونا غرب مان، ما شرق اونا حساب میشیم، مشرقشون سمت ما میشه، سمت ایران میشه. همین الان هم متفکران و محققان مسیح منتظر این قضیه هستن. پس نگاه کنید، انصار اللهی در دوره عیسی علیه السلام برای اتصال به رسول الله بوده، برای دین حق بوده، به خاطر این حضرت عیسی زنده مونده هنوز. این انصار اللهی باید انجام بده، چون اصلا قرار بود این کارو بکنه، یه پروژه حضرت عیسی علیه السلامه، کل بنی اسرائیل رو باید ونس کنه به این قضیه. انصار اللهی دوره رسول الله مرتفع‌تره، اونا کسانی هستند که قرار ظهور رو برپا بکنن، قرار برن کاری رو انجام بدن. حالا تا همینجا باشه، بحثای مفصلی بود، ازش دیگه ما فعلا میگذریم. تا همینجا سوره صف به نظرم کافیه، بیشتر از این حالا یه نکته دیگه هم بگم و که چون میخوایم از جلسه وارد یه بحث دیگه بشیم اینو بگیم و بعد تمام کنیم جلسه رو. یه تفاوتی بین حواریون حضرت عیسی علیه السلام و حواریون رسول الله وجود داره، یه سریشو قبلا گفتم. نگاه کنید، حواریون حضرت عیسی بهشون وحی میشد. حضرت عیسی گفت من انصاری الله، تو سوره مائده میگه که بلا فاصله بعد از این جریان و از اوحیت الحواریون، به حواریون وحی شد کن آمنو، شما به این جریان ایمان بیارید. به خاطر اینا گفتن نحن انصار الله، اونا بهشون وحی میشد، به شیعیان وحی نمیشه. یه برتریه حواریون اهل بیت، یکی از برتریهای شیعیان به حواریون حضرت عیسی علیه السلام همین قضیه است، به شیعیان وحی نمیشه، به شیعیان وحی نشده، ایمان به غیب دارن. اینا ندیده ایمان آوردن، اونا دیدن و شنیدن ایمان آوردن، این تفاوت داره. اینجا ندیده ایمان آوردن مردم، این یه تفاوتی داره. یه تفاوت دیگه، حواریون یه کاری کردن، حالا باید اینو تحلیل کنیم چرا این کارو کردن. ظاهرا تقاضای مائده بعد از این جریانه، اینا تقاضای قضا کردن، گفتن ما انصار الله اینا، بعد تقاضای قضا کردن. حالا باید تحلیل کنیم چرا اینا تقاضای قضا کردن، چرا تقاضای قضا کردن؟ نه، تقاضا کردن که مائده آسمانی بیاد. این ظاهرا این تقاضا بعد از این جریانه. البته از طریق همین تقاضا هم خیلی‌ها رو مؤمن کردن ها. نگاه اینا گفتن یه مائده، چون مائده 6 ماه موند که قضا حضرت عیسی علیه السلام آورد، یه سفره بود، سفره پهنی بود، این سفره 6 ماه پهن بود. بعد همه هم خوردن از روش، یعنی کل شهر سیر میشدن، همه داشتن ازش میخوان، 6 ماه اینو خوردن، بعد ایمان آوردن. حالا یه هوشمندی حواریون بوده، نمیدونم چرا این کارو کردن، حالا بعدا باید بررسی بیشتری بکنیم علت تقاضای اینا چی بوده. اونها برای انصار اللهی قضا خواستن، شیعیان برای انصار اللهی قضا دادن. تفاوت داره اینجا، تفاوت قضیه وجود داره. شما قضیه عاشورا رو ببینید، حضرت امام حسین شب عاشورا آب میزنه بیرون از زمین، میگه اگه میخواید الان از این آب سیراب بشید، هیچکی از اون آب نمیخوره. تفاوت داره. شیعیان آقای انصار الله عیسوی توی انصار اللهشون قضا و آب خواستن، مائده یه چیده، همه چی تمامه، آب همه چی باید توش باشه. شیعیان نخواستن، شیعیان اینو نخواستن. شیعیان شرط نصرت اهل بیت و این که بهشون مائده برسه این نذاشتن. ما در هیچ جا نداریم شیعیان اهل بیت علیهم السلام این کارو کرده باشن. به خاطر این شأن حواریون اهل بیت علیهم السلام بالاتره، یکم سر این قضیه مائده است. حالا البته کار بدی لزوما نکردن حواریونا، اینجا کار بزرگی داره میکنه. این ور کار این بزرگی کار اینا نفی کوچیکی کار اونا نیست، اشتباه نیست لزوما کار اونا، مائده قضیه درستی بود اون انجام دادن. ولی اینکه این ور بی شرط و شروط ایمان آوردن، این خیلی ارتشش بالا بود. حواری از اصحاب اهل بیت بی شرط و شروط ایمان آوردن. کلا با اهل بیت علیهم السلام با شرط ایمان نیارید، بدون شرط ایمان بیارید. نکته آخرم حواریون حضرت عیسی روز آخر، حضرت عیسی این بحثو میگه چند روز بعد خداوند رفعت میده شونو، از بین مردم خارج میشه. خب اینا تازه این بحثو گفتی، غذا هم که خوردید، همین چیزا گرفتید، روز آخر چرا اون اتفاق افتاد؟ روز آخر چرا اون اتفاق افتاد؟ اون قضیه شام آخر پیش اومده، اون چرا پیش اومده؟ اون یه قضیه تلخیه در مسیحیت، این که مثلا حضرت عیسی، البته اونا رو قسم داد، اینا گذاشتن از عیسی پاهای اینا رو بشوره. خب شما در انصار الله بشید، چرا اجازه این کار رو دادید؟ بعد از اصحاب اهل بیت علیهم السلام اجازه این کار رو نمیدادن به اهل بیت، که موقع اهل بیت این کار رو در مقابلش انجام بدن، اونا اجازه دادن، حضرت عیسی پاهای اینا رو شد. و در ثانی حضرت عیسی به اینا گفت، اینا اومدن حمله کردن به سمت من، شما نیایید منو کمک کنید، و اینا هم کمک نکردن. اینم حالا عجیب بود این رفتار انصاریون، که در برخی روایات ما این کار حواریون توبیخ شده که اینا اونجا باید کمک میکردن حضرت عیسی رو، اینا تازه اسمش شده انصار الله، اینا تازه میخواین نصرت کنید، ما این نصرت کنید، الان حمله کردن حضرت عیسی رو بکشن، شما فرار کردید، یا فرار کردن، اینا نیومدن جلو، بعد حضرت عیسی رو اومده بودن بکشن، خدا رفعتش داد حضرت عیسی رو. خب خدا اگه رفعت نمیداد حضرت عیسی رو میکشیدن به صلیب، میکشیدن دیگه. خب حواریون که نمیدونستن قرار حضرت عیسی رفعت پیدا کنه، از حواری که نمیدونستن قرار این اتفاق بیفته، اینا چرا این کار کردن؟ این هم جزء ابهامات ماجرای حواریون هست. شیعیان اهل بیت علیهم السلام این کار رو نکردن با اهل بیت. شیعیان اهل بیت حضرت عیسی به خاطر صفاتشه، و حضرت عیسی ناگه یه موقع امام حسین شب عاشورا گفت پاشید برید، جدی هم داشت مطرح میکرد، گفت همتون پاشید برید. بعد گفت تازه میرید دست یکی از زنبچه ما رو هم بگید ببرید مثلا. خب داشت جدی میکنم این بحث دیگه، ولی شیعیان نرفتن و اون نرفتنشون تجلیل شد در تاریخ، همه گفتن کار خوبی کردید نرفتید. امام حسین که داشت جدی میگفت برید، که جدی بودن امام حسین اونجا در کلامش واضحه که راست داره میگه، مثلا میگه برید، ولی نگاهین تو تاریخ اون باقی مون که اینا نرفتن، اینا باقی موندن. حضرت عیسی چون صفتش صفت خاصی مسیح هستن، ایشون باید اون کارو بکنن، باید میگن اون صفتشونه و داشته باشن. حواریون اگر اونجا وای میسادن از حضرت عیسی دفاع میکردن، ممکن بود قضیه برگرده، ممکن بود یه اتفاق دیگه اونجا بیفته. ما حالا حواریون کلن آدم های خوبی هن همشون، اون یه نفری هم که میگن بد بوده ظاهرا غلطه، اون تحلیل خطاست. کل 12 نفر حواریون آدم های خوبی هن. تو بعضی از منابع گفته میشه یکی از حواریون لو داد از عیسی، اون به نظر غلطه، اون بسته کل 12 نفرشون آدم های خوبی هن. ولی این که اون بعضی رفتاراشون جای تحلیل داره، چرا اینا اونجا اون لحظه آخر این کارو کردن، توبیخ نمیشه بهشونو کرد چون فرمان ولیشون بوده. ولی اینور رو وقتی تجلیل میکنن، که میگن اصحاب الحسین بالاترن، اون نشون میده که اینا نباید اون کارو میکردن، اینا نباید اونجا رو ترک میکردن، باید اونجا میموندن. پس در هر صورت یه تفاوتای وجود داره بین انصار اللهی که در دوره حضرت عیسی علیه السلام شکل گرفت و انصار اللهی که این ور شکل گرفته در امت اسلام شکل گرفته. انصار اللهی و روز اول نیستش، اصلا اول وجود داشته، حواریون اهل بیت بودن تا به امروز رسیده، امروز هم امت ما وظیفه داره این جریانو ببره جلو. و همینجا باشه ماجرای سوره صف، انشالله جلسات بعد یه مقدار وارد مباحث جدیدتری میشیم. انشالله خدا همه ما رو توفیق بده جز مؤمنینی باشیم که انصار الله میشن، هده به بیشگاه اهل بیت علیهم السلام خصوصا رسول الله صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.